ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. بازنشستگان تأمین اجتماعی در شماری از شهرهای ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. سازمان حقوق بشر ایران سکوت جامعه جهانی نسبت به سرکوب اعتراضهای مردم را محکوم کرد. و 5 فعال صنفی معلمان در سنندج مورد بازجویی قرار گرفتند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یک شنبه در چندین شهر ایران تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. بنابر گزارش‌ها حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی در تهران مانع از برگزاری تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی شد، اما در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در شهرهای قزوین، اصفهان، تبریز و عراق در مقابل اداره‌های کل تأمین اجتماعی شعارهای اعتراضی سر دادند. از جمله خواسته های بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرای کامل قانون همسانسازی، برخورداری از بیمه جامعه و پرداخت بدهی دست کم 400 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی هستند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد، سکوت جامعه جهانی نسبت به سرکوب مردم در ایران را محکوم ساخت. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا با فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی جلوی سرکوب بیشتر شهروندان را بگیرد. در این بیانیه تاکید شده جدیدترین دور از اعتراض‌های گسترده در شهرهای ایران با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و تاکنون دست کم 4 کشته بر جای گذاشته و شمار نامعلومی زخمی یا دستگیر شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، این سرکوب‌ها در حالی ادامه دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی با قطع یا ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان به اینترنت امکان انتقال اطلاعات مربوط به نقض حقوق شهروندان را مسدود می‌کنند. این سازمان همچنین از شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و توییتر خواسته تا به جای اعمال محدودیت بر محتوای عکس‌ها و ویدیوهای شهروند خبرنگاران، از اعتراضات امکان اطلاع رسانی را ساده تر کنند. در خبر دیگر، 5 تن از فعالان صنفی معلمان در سنندج شامگاه شنبه با احضار به اداره اطلاعات سنندج مورد بازجویی قرار گرفتند. به نوشته سایت خبری کوردپا، صلاح حاجی میرزایی، مجید کریمی، محمد رضا مرادی، کوروش عزت امینی و نسرین کریمی از هیئت مدیره و اعضای انجمن صنفی معلمان در سنندجند که در رابطه با فعالیت‌های صنفیشان احضار شدند. بر اساس این گزارش، بازجویی از این 5 فعال صنفی در حالی صورت گرفته که پیشتر اداره اطلاعات سنندج از پذیرش آنها خودداری و آنها را به شعبه 2 بازپرسی دادگاه ارجاع داده بود. در روزهای اخیر به ویژه در پی برگزاری تازه‌ترین دور اعتراضات سراسری معلمان در روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه امسال، موج گسترده‌ای از احضار و بازداشت معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در نقاط مختلف ایران آغاز شده است. ساعت 21:04 است و در مورد پرداخت یارانه‌های جدید و صدور کالابرگ در چند روز گذشته، مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی حرف‌های ضد و نقیض زدند و هنوز روشن نیست که بودجه لازم برای کاهش گرانی کالاهای ضروری از چه منابعی تأمین خواهد شد. ساعتی پیش در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، این موضوع را با او در میان گذاشتم. بشنویم اظهار نظر حسن منصور را.
ممکنی قصدشون برای 3 دهک 400 هزار تومان نفری، برای 6 دهک 300 هزار تومان برای نفری به مدت 2 ماه بدن، ولی این پول از کجا میارن؟ این پول چاپ میکنن. در نتیجه این فرقی نمی کنه. دولتی که به گفته رئیس بانک از مرکزی پیشین 142 هزار میلیارد تومان چاپ کرده، یعنی هیچ محاوای این رو نداره که نقدینگی در کشور منفجر بشه و تورم بالا بره. منتها این فقط این نیست، مسئله این است که ببینید، من از چند سال پیش این مطالب رو نوشتم که یکی از راه‌های از میان بردن بدهی‌های سنگین دولت که امروز از 1500 میلیارد تومان یعنی 1500 تریلیون تومان بالاتر می‌رود، تورمه. شما وقتی تورم داری، در اونجا بدهی دولت سالانه 40% 45% کم می‌شود. درجه بدهی کلان رو می‌شود در 3-4 سال به صفر رسوند بدون آنکه دیناری بپردازید. در واقع مسئله که امروز می‌بینیم مسئله گرونی نان، معیشت مردم به اون وقت گلوله در برابر درخواست نان، اینا از چیزهای بسیار عمقی تر برمی‌خیزه. یکی این است که این نظام نه توان و نه اراده مدیریت اقتصادی کلان رو نداشته و نداره. در بهترین صورت کارشناسان اینان خجده‌داران بودند، بازاری‌های متوسط بودند. در نتیجه اینا خردشون به مکرو اکونومی نمیرسه. در نتیجه تولید در ایران کاهش پذیرفته نسبت به سر، به طوری که حجم تولید در این مدت 43 سال شده 2 برابر به قیمت ثابت، در حالی که حجم پول در گردش شده 15,000 برابر. یعنی از نظر تولید زمین نشستند. از نظر نظام بانکی، اینا نظام بانکی رو یه قلک تلقی میکنن که از اونجا همیشه میشه پول برداشت و دزدید. توجه هم به این مسئله ندارن که پول مال مردمه. در نتیجه این نظام بانکی که در کشور وجود داره، در رأس اون هم بانک مرکزی وجود داره، هزارها میلیارد تومان از دارایی رو میدزده، میده به خودی ها، در برابر اونها وثیقه هایی میگیره که دروغینند. اینا رو بگیم ترازنامه های مسموم. در نتیجه تورم این چنین قدید میاد که قیمت ها مدام دارن بالا میرن.
آقای منصور، یک کمی محدودتر کنیم این بحث رو و بپردازیم به همین ماجرای در واقع یارانه ها و حالا که گفتن کالابرگ خواهند داد و مقام وزارت صنعت و معدن و تجارت گفته که ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت ها مستلزم مقدماتی از جمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین راحتی و رفاه دریافت کنندگان کالاس و شبکه توزیع و مسئله از این قبیل در کنار حرفای زد و نقیزی که گفته شده از سوی مقامات دیگه. آیا به تصور شما این حرفا دلیل قانع کننده‌ای میتونه باشه؟
دادن کالابرگ به این معنی است که کالاها باید جیره بندی بشه. شیوه جیره بندی دو نوعه، یکی از طریق قیمت، یکی از طریق جیره بندی فیزیکی است. وقتی قیمت بالا میره، خود به خود جیره بندی انجام میگیره برای اینکه مردم قدرت خریدشون پایین میاد. اما در کنار اون، وقتی جیره های فیزیکی میگذارن که برای هر کس بیش از این نپردازید، این یعنی اینکه کسانی که خیلی پول دارن نمیتونن حمام جنس رو بیان بخرن اگر اونا به همون جنس نیاز داشته باشن. در نتیجه با این کاری که میکنن، محاسبه شون قابل قبول نیست. میگویند که ما این کالابرگ مسئله رو جبران میکنه، زیان رو چنین چیزی انجام نمیگیره. اولا مطلبی که ایشون گفتن، یعنی مسئولان و دولت وزیر کشورشون گفته که این بالا رفتن قیمت فقط در 4 گروه کالا یا در 4 نوع کالا انجام میگیره، این یک دروغ ناشی از جهالت کامله. برای اینکه تمام کالاهای اقتصاد به هم مربوطن و وقتی که تورم قیمتها رو بالا میبره، همه اونها رو بالا میبره. در نتیجه اینا اگر محاسبه کنن که ما تفاوت قیمت گندم رو نمیدونم روغن رو مردم میپردازیم، بقیه قیمتها رو چگونه میخوان جبران کنن؟ محاسبه که من دارم این است که با این کالابرگ ها امروز اگر فاصله معیشت مردم با خط فقر حدود 5 میلیون تومان کسری است، این کسری در پایان سال به بیش از 7-8 میلیون تومان خواهد رسید و در نتیجه فقر بیشتر خواهد شد.
آقای منصور، با این گرانی های فزاینده و روزافزونی که در ایران شاهدش هستیم و تورم افسار گسیخته و همونطور که اشاره کردین افزایش نقدینگی، به نظر شما دولت و دستگاه حاکمه تا چه اندازه میتونه با این گونه تصمیماتی چون صدور کالابرگ مشکل گرانی ها رو مهار کنه؟ آیا اصولا امکان پذیر هست؟
کاری که دولت ها انجام میدن کنترل گرانی نیست، بلکه ایجاد زمینه اشتغال، سرمایه گذاری، افزایش تولیده. ولی تولید به دولت ربطی نداره، این بخش خصوصی انجام میده. دولت‌های جمهوری اسلامی در این زمینه همیشه زمینگیر بودند، به کاری انجام ندادند. اما الان در چنین شرایطی اینا دو راه در پیش گرفتند، راه سومی هم وجود نداره برشون، چون تولید رو نمیتونن بالا ببرن. اون نیازمند تمهیدات زیادی، سرمایه گذاریش، اومدن کارآفرینان و دیگران. کاری که میتونن بکنند عبارت است از چاپ پول که مدام انجام میدند و هر درآمد ارزی دارن که به خود خودشون افزایش هم پیدا کرده، اینها را هم به تعهدهای خارجی خودشون میپردازند. یعنی این دولت آنچنان این نظام خودش رو درگیر منطقه کرده که وصول نکرده این ارزها رو آقای رهبر میگوین که منتظر نباشید که سر سفره برسه، این خواهد رفت به چیزای اساسی و منظورشون تعهدهای خارجی کشور. در نتیجه تعهدهای خارجی در کشور همسایه برای آشوب آفرینی و برای بی‌نظمی سازی در تمام اون منطقه. به این ترتیب نه، این دولت من در ناصیت چنین چیزی از نخستین روز نمیبینم و در توان واقعا درک مسائل اقتصادی در این دولت هیچ مایه‌ای نمیبینم.
ارزیابی حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا را میشنیدیم و در ارتباط با ادامه تظاهرات در شهرهای ایران فرزاد سیفیکاران روزنامه‌نگار در هلند به رادیو فردا چنین میگوید:
این اعتراضات در دهمین روز خودش در دست کم 4 استان روز گذشته هم ادامه پیدا کرد، در استانهای چهارمحال و بختیاری، خراسان غزوی، استان تهران و همچنین خوزستان. و خب اغلب اگرچه در شهرهای به کوچک شکل گرفت، اما ما شاهد یک روند بودیم و اونم روند شدت سرکوب و در واقع برخورد قهریه نیروهای امنیتی و حکومت به معترضان بود که ما میدونیم این به یک رویه ثابت تبدیل شده. دست کم در این 10 روز بر اساس اسامی که منتشر شده، ما غیر از اسامی رسمی که حکومت یک نفر رو تایید کرده، دست کم بین 4 تا 5 نفر صحبت شده که کشته شدن. اسامی و اسمهای اونها منتشر شده، مثل آقای سعادت هادیپور، پیش علی غالبی، بهروز اسلامی و امید سلطانی، که خب این شهروندان بر اساس حتی ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی مختلف در داخل ایران منتشر شده، مشخصه که با گلوله‌های جنگی کشته شدن. چون حتی در یکی از ویدیوها یکی از شهروندان از ناحیه سر مورد هدف قرار گرفته و این نشون میده که یک رویه ثابت در برخورد با معترضان وجود داره و هیچ گونه مماشاتی در قبال اونها شکل نمیگیره و تنها رویه که حکومت پیش گرفته یک سرکوب تمام عیار هست. و روز گذشته ما میدونیم که شرکت نتفلیکس، که یک شرکت در واقع آنالیز وضعیت اینترنت در جهان هست، تایید کرد که اینترنت کاملا در ایران قطع شده و شرکت موبیل نت که یکی از اپراتورهای اصلی ارائه خدمات اینترنت در ایران هست، بیشترین قطعی رو داشته. که خب میدونیم این باعث میشه معترضان به راحتی و در سکوت خبری مانند آنچه که در آبان 98 اتفاق افتاد سرکوب بشن. امروزه میدونیم که واقعا اینترنت یکی از اصلی ترین عوامل ارتباط هست با داخل کشور، که حکومت هم داره کاملا سیستماتیک در هر اعتراضی از قطعی اینترنت به نفع خودش و برای جلوگیری از اطلاع رسانی استفاده میکنه. میدونیم که خب بسیاری از فیلم ها و تصاویری که از این مناطق میاد بیرون اغلب با کیفیت پایین هست، در بین اونها گاهن ویدیوهای سالهای گذشته هم منتشر میشه که این راستی آزمایی این ویدیوها رو بسیار سخت میکنه. اما خب خوشبختانه در سالهای گذشته هم به واسطه اعتراضات، تعداد زیاد اعتراضاتی که در ایران شکل گرفته و هوشمند شدن شهروندان، اونها اغلب روی ویدیوها سعی میکنن صحبت کنن، مکان و تاریخ رو بگن، که این تا حد زیادی میتونه دست رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران رو باز بکنه برای تایید اونها. اما خب جدا از همه این مسائل، ما میدونیم وقتی که این قطع ارتباط دنیای داخل ایران با دنیای خارج پیش میاد، ما هیچ گونه راه ارتباطی حتی با برخی از منابع محلی هم نداریم. برای همین ناگزیر هستیم که اکتفا بکنیم به آنچه که در تصاویر میبینیم، سعی بکنیم از طریق داده هایی که این تصاویر به ما میدن، صحبت هایی که روشون میشه، افرادی که در تصویر حضور دارن، نیروهای امنیتی که در تصویر حضور دارن و اماکن، سعی بکنیم بفهمیم که این اتفاقات در کجا داره شکل میگیره و چطوری داره اتفاق میفته.
ارزیابی فرزاد سیفی‌کاران روزنامه‌نگار را در مورد اعتراضات در شهرهای ایران می‌شنیدیم. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در این باره به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. با سپاس از همراهی شما، روز و روزگارتان خوش.